اما از دست من ساخته نیست و مشتری نمیخره، وقتی که نگرش منفی میشه، همین باعث میشه که ما یه کارهایی رو انجام بدیم که جوابی که دنبالش بودیم رو به دست بیاریم. یعنی کسی که برای بله گرفتن میره راحت‌تر بله رو به دست میاره، کسی که برای نگرفتن میره طبیعتاً چیزی که دنبالش هست رو به دست میاره.
بسیار خوب. شما حالا از شخصیت صحبت کردید، توی بخش قبلی در مورد اعتبار گوینده هم صحبت کردید. چه جور میشه این اعتبار رو و این شخصیت رو تقویت بکنیم به نحوی که اون مشتری یا خریدار وقتی با ما مواجه میشه ما رو قبول بکنه و بدون اینکه دیگه چون و چرا بکنه، بخواد تردید بکنه، بره تو کار خرید؟
گفتیم که ریشه منبع سوم که ارسطو ازش نام میبره، یعنی اتوس، تخصص و خبرگی است. چه کار بکنیم که بتونیم این منبع رو در خودمون تقویت بکنیم که اگر موفق به انجام این کار باشیم، گفتیم هم سرعت متقاعد کردن هم قدرتش رو تونستیم افزایش بدیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که تخصصمون رو توی مباحث فنی تا میتونیم افزایش بدیم، تجربه‌مون رو، دانشمون رو، خبرگیمون رو، و دوم اینکه اون رو به مشتریمون نمایشش بدیم. یعنی باید یه متخصص باشیم و مشتری هم ما رو به عنوان یه متخصص بپذیره. چه کار بکنیم که این اتفاق بیفته؟ به سه شکل یه فروشنده میتونه اعتبارش رو افزایش بده. یکیش اینه که مستقیما از تجربهش، از دانشش، کتابایی که مطالعه کرده، دورایی که گذرونده، مدارک تخصصی که به دست آورده، مقالات تخصصی که مطالعه کرده یا بهتر از اون اگر ترجمه کرده یا نوشته، اینا رو مستقیما صحبت بکنه. این میتونه اعتبار رو افزایش بده، ولی این روش مستقیم معرفی کردن خود یه ایرادی هم داره، اونم اونه که خیلی وقتا یه مقاومتی هم ایجاد میکنه. ممکنه مشتری خیلی خوشش نیاد که ما داریم از خودمون تعریف میکنیم. روش دوم مقاومت کمتری ایجاد میکنه و اون اینه که ما غیر مستقیم از خودمون تعریف بکنیم. غیر مستقیم مثلا در قالب یه داستان یا در قالب یه خاطره. میگیم این صحبتی که الان شما داشتین منو یاد یه خاطره میندازه، حدوداً 16-17 سال پیش بود، من یه همچین موقعیتی، یه همچین اتفاقی افتاد، یه همچین کاری انجام دادم. ظاهرش اینه که داریم خاطره تعریف میکنیم، ولی در واقع داریم از خودمون تعریف میکنیم و خودمون رو معرفی میکنیم. سومین شیوه کمترین میزان مقاومت رو ایجاد میکنه و بیشترین تأثیر رو داره و اون اینه که یک کسی غیر از خودمون توان ما رو روش صحه بذاره و ما رو معرفی بکنه. این که به تجربه هم خیلی از فروشنده ها نامه های رضایت مشتری های قبلیشون رو دوباره منتشر میکنن و اونها رو به مشتری های جدید نشون میدن، تاییدیه هایی که از مشتری های قبلی داشتن رو مستندش میکنن و اونها رو به مشتری های جدید نشون میدن. استفاده از شکل سومه، میگه ببین من خودم نیستم که دارم تعریف میکنم از خودم.
تبلیغ دهان به دهان میخواید بگید دیگه.
حالا ممکنه که دهان به دهان باشه، ممکنه که نه، اون مشتری ها به مشتری جدید ما اعلام نمیکنن، ما خودمونیم که این کار انجام میدیم. با این سه روش میشه اعتبار رو افزایش داد، به اضافه اینکه استفاده از واژه های تخصصی و فنی و همینطور پوشیدن لباس تخصصی و فنی هم میتونه اعتبار رو افزایش بده. یعنی یه مکانیک وقتی که لباس فنی اون کار رو میپوشه اعتبارش اتوماتیک افزایش پیدا میکنه، یه پزشک وقتی اون لباس تخصصی رو میپوشه اعتبارش توی اون حوزه ارتقا پیدا میکنه، و توی مشاغل دیگر هم اگر ما لباس تخصصی و فنی رو تنمون بکنیم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی بالا بودن
تلقی افراد از اعتبار ما. آقای بختایی توی این گزارش یه صحبتی رو این مصاحبه شنونده عزیز گفتن که داشتن در واقع از راهبردهای صحبت میکردن که بعضی از کاسبها استفاده میکنن برای افزایش فروش، که مثلا گفتن حالا کمتر در واقع میفروشن یا مواردی از این دست. میخوایم ببینیم تو دنیای امروز واقعا چطور میشه برای متقاعد کردن مشتریان ما تعادلی ایجاد بکنیم بین کارآمدی، بین کیفیت و یک عامل مهم، اون صداقت در کار. یعنی از سر و ته یک جنس نزنیم برای این که بخوایم حالا سود ببریم.
امروز گفته میشه که
چون ما میبینیم بیشتر کاسب‌های ما که حبیب خدا هستن دارن کسب و کارشون رو راه میدازن، ادامه میدن، محصولی رو تولید میکنن به دست مشتری میرسونن، خیلی به این موضوع اعتقاد دارن که توی کسب و کارشون از صداقت در واقع بهترین استفاده رو بکنن و این اولین چیزیه که دستبول عین خودشون قرار میدن.
امروز گفته میشه که زیرکترین آدم ها صادقترینشونه. یعنی ما منفعتی که از صداقت میتونیم به دست بیاریم خیلی خیلی بیشتر از منافعی است که ممکنه که از دروغ اونم کوتاه مدت به دست بیاد. بنابراین یه فروشنده اگر که عاقل باشه هیچ وقت به مشتریش دروغ نمیگه. ما در ارتباط با مشتری یه اصل رو داریم، اونم اینه که فروشنده تحت هیچ شرایطی به مشتری نباید دروغ بگه. البته ما چند تا سوال در مورد دروغ و عدم صداقت داریم، من سوالاتش رو میگم، حالا بعدن اگر که فرصت در موردش صحبت میکنیم. اولیش اینه که به چه دلیل منطقی نباید دروغ گفت، که دلایل منطقی براش وجود داره، میشه اثبات کرد این رو منطقی. دومیش اینه که چه کار بکنیم که اصلا ما نیازی نداشته باشیم که مشتری دروغ بگیم، چون این صداقت داشتن به معنی این نیست که هر سوالی مشتری از ما پرسید ما حتما هر اطلاعاتی داریم رو بعد روی میز بذاریم. سومیش اینه که چه کار بکنیم که مشتری هم به ما دروغ نگه. این که من بهش دروغ نگم ولی اون به من دروغ بگه، خب کار رو سخت میکنه. چهارمیش اینه که از کجا تشخیص بدیم که اصلا مشتری اون حرفی که داره میزنه راست یا دروغه، یعنی چطور میشه راست رو از دروغ تشخیص داد. و پنجمیش اینه که وقتی فهمیدیم که مشتری دروغگوه، با یه مشتری دروغگو چگونه اون وقت ما ارتباطمون رو ادامه بدیم. ولی کلیتش اینه که صداقت یکی از مهمترین سرمایه هایی است که هر فروشنده‌ای و میتونیم بگیم که هر انسانی میتونه داشته باشه. منافعی که از صداقت به دست میاد،
صداقت خودش اعتبار آفرین هم هست دیگه.
دقیقاً. فرض بکنید که من به عنوان یه فروشنده صداقت کلامم برای مشتری اثبات شده باشه، هر ادعایی مطرح میکنم، قول و قراری میذارم، به مشتری میگم فلان موقع به تحویل میدم، تلاشم رو میکنم که این کار انجام بدم، اگر صداقت من براش اثبات شده باشه میپذیره، و وای به حال روزی که عدم صداقت من اثبات شده باشه. من میگم این کار انجام میدم، میگه این میگه ولی انجام که نمیده. میگم قول میدم که این کارو بکنم، یه قول دادن فایده نداره، بعد بیاری بنویسی، بعد زیرشو امضا بکنی، بعد برات جریمه بذاریم که اگر انجام ندادی هزینه برات داشته باشه، و خب طبیعتاً اون وقت کار خیلی سخت‌تر میشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، شما هم از تجربیات خودتون برای ما بگید، بگید که تو الان برای فروش محصول یا خدمتتون شده که یک داستان بسازید، این داستان چی بوده؟ خیلی خوشحال میشیم که به ما بگید این داستان چطور تونسته دیگران رو تحت تاثیر قرار بده تا محصول شما رو خریداری بکنه، و همینطور از خودتون بگید چه ویژگی هایی دارید که مشتری ها رو قانع میکنید تا از شما خرید بکنن یا خدمتی رو از شما تقاضا بکنن. در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه راهکار، سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که کدام یک از این شیوه ها میتونه بهتر به متقاعد سازی مشتریان کمک بکنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. 30,036,37 مثل همیشه در اختیار شما شنوندگان عزیز. ممنون و متشکریم از این که شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز راهکار در کنار ما هستید. خانم فریبا رستمی از تهران گفتن حاضرم. خیلی ممنون. آقای مهران درخشانی فرد از اهواز دارن برنامه رو گوش میکنن، در این حال گزینه سوم رو هم انتخاب کردن، یعنی ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. و دیگر شنوندگان عزیزی هم که همراه ما هستن، آقای عربعلی مهری از زرندیه پرندک گفتن در برنامه حاضرم و از صحبت‌های استادان استفاده می‌کنم. درود بر شما آقای مهری گرامی. 917-76-34 گفتن که گزینه سوم به نظر من درسته. ممنون و متشکریم از شما. 921-20-31 گفتن که راننده هستم، دارم برنامه رو گوش می‌کنم و من گزینه سوم رو انتخاب می‌کنم. همچنان منتظر هستیم که دوستان عزیز پاسخ سوال پیامکی رو از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 برای ما ارسال کنید. سوال ما اینه، کدام یک از این شیوه ها بهتر میتونه به متقاعد سازی مشتریان کمک کنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری.
خب سلام علیکم، سلام به شنوندگان عزیز برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو مغازه دکور فروش یک آقای جوانم تو بازار و آقایی که فکر کنم چند ماهی هم از ایشون مغازه رو افتتاح کرد. چند وقت؟ سلام علیکم.
سلام، فکر کنم حدود 7 ماه.
اوضاع فروش؟
خدا رو شکر.
اول شما بگو فروشت خوب بود یا نه؟
اولش خوب نه، ولی به مرور الان خدا رو شکر بهتر شده.
چی گفتی دادی اولو که بلد نبودی فروش رو؟
خب یه سری جنسا نباید مثلا می آوردم، اینا آزمون و خطا انجام دادیم تا مثلا تونستیم چیزایی که فروشش بیشتره، مردم بیشتر استقبال میکنن، اونا رو بیاریم.
ببین موقعی که کسب و کار راه میندازی در مورد آوردن جنس اصلا تحقیق نمیکنی ببینی مثلا این فضا این جنس مشتری داره یا نه؟
خب اون اگه انجام بدی بهتره دیگه، ولی اگه
نقدی؟
زیاد نه، برای همین مثلا یه مقدار با ضرر و اینا آدم مواجه میشه، ولی خب تجربه رو کسب کردیم دیگه.
خب با ضرر کسب کردیم دیگه. بله. میارزه دلا یا نمیارزه؟
نه خب 100% آدم اگه خطا نکنه از اول چیز باشه که بهتره، ولی خب اتفاق افتاده دیگه.
الان فروشت خوبه؟ راضی؟
الان بهتر شده.
چی کار میکنی که فروشت رو افزایش بدی؟ اون استراتژی چیه؟
خب مناسبت هایی داریم مثل یلا، روز مادر، روز پدر، بعد جنسایی که به این مناسبت ها مربوطه اینا رو بعد این موقع مثلا تهیه کنی و چند نفر بپرسن من نداشته باشم، حتما میرم دنبالش دیگه. این معلومه که مشتری زیاد داره.
چیکار کردی که مشتریای ثابت داشته باشی با اینکه مغازه نوپایی هست؟
حتما اینکه انصاف رعایت کنم و خوش اخلاق باشم، این خیلی مهمه.
خب مثلا یه کاری نمی‌کنی، چه می‌دونم یه کارتی چیزی بهشون بدی که یه دفعه بعد اگه اومدی مثلا به شما خرید دومت ان تومن تخفیف میدم یا خرید سوم ان تومن تخفیف، یعنی از این روشا نداری؟
نه خب اینجا چون بازاره تقریبا قیمتا پایین‌ترین حد دیگه، ولی خب برای مشتریامون اونایی که مشتریمون هستن یه تخفیفی قائل میشیم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز اومدید. دوستان که کارشناس برنامه راهکارم هستید، این گپی که ما زدیم یک اظهار نظری بکنم و نسبت به حالا فروش و استراتژی فروش برای کسانی که کسب و کارهای نوپا هستن، جوونایی که اومدن یک مغازه رو گرفتن، جنس ریختن داخلش و دارن کسب درآمد می‌کنن، چه کنن؟ آزمون خطاها کمتر بشه ولی فروششون بیشتر بشه. همچنان بر روی موج افم ردیف 98 همراه ما باشی.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی در برنامه امروز راهکار. خدمتتون عرض بکنم که متقاعد سازی مشتریان و شیوه های راضی کردن اونها موضوع امروز راهکار هست که داریم با آقای امیر بختایی کارشناس محترم برنامه در این خصوص صحبت میکنیم. آقای بختایی نظرتون درباره بخش دوم گزارشمون چی بود؟
من بپردازم به سوالی که انتهای گزارش مطرح شد. به طور کلی یادگیری تکنیک های متقاعدسازی، یادگیری دانش فروش خیلی زمان زیادی از ما نمیگیره، اما اینکه ما مهارت استفاده از این دانش رو به دست بیاریم این زمان بسیار زیادی اتفاقا نیاز داره. ما میتونیم توی کلاس، توی کتاب، توی برنامه‌های آموزشی دانش رو یاد بگیریم، ولی اون به ما فهم کامل رو نمیده. استخر، شنا رو تو استخر باید یاد گرفت، نمیشه با خوندن جزوه و با مثلا دیدن یه فیلم آموزشی شناگر شد، باید پرید تو استخر و تو استخر فهمید شنا کردن رو. بنابراین خوب یا بد، درست یا غلط، اون تجربه رو، اون فهمی که تو تجربه به دست میاد رو نمیشه در واقع حذفش کرد. منتها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بتونیم فهممون رو تو زمان کمتری کامل بکنیم، یعنی میشه با سابقه کمتر تجربه بیشتری ذخیره کرد. راهش هم اینه که فروشندگانی که حالا به صورت فروشگاهی دارن کار میکنن که موضوع گزارش بود، هر گفتگویی که با مشتری انجام میدن بعدش بشینن و تحلیلش بکنن. چرا یه دفعه توی این بخش از گفتگو مشتری اخماش تو هم رفت؟ چرا این حرفو که زدم یه دفعه انگار مشتری سرد شد؟ اون جمله رو اگر چگونه میگفتم میتونست در واقع تاثیرگذارتر باشه. و این میتونه کمک بکنه که ما از دانشمون بتونیم تجربه و فهم بیشتری رو ذخیره بکنیم و از اون استفاده بکنیم.
آقای بختی، اگر همه اینها رو در واقع اهالی کسب و کار به کار گرفتن اما نتونستن مشتری رو متقاعد بکنن که از اونها خرید بکنن، اینجا چی کار باید کرد؟ چطور میشه اون نگه بزرگی رو که مشتری داره میگه ما به بله تبدیل بکنیم؟
یکی از چالش هایی که صاحبان کسب و کارها و فروشنده ها دارن اینه که پیشنهادشون رو به مشتری مطرح میکنن، سعی میکنن که با روش هایی که مطرح شد یا تکنیک های دیگه جذابش بکنن، ولی باز جواب نه میشنون. چگونه جواب نه رو به بله تبدیل بکنیم؟
بله،
به طور کلی 4 دلیل بیشتر برای نگفتن وجود نداره. من اگر همه دلایل رو در حالت کلی طبقه بندی بکنیم به 4 گروه میرسیم.
بله.
و اگر ما بتونیم دلایل نگفتن رو، دلایل 4گانه نگفتن رو از کار بندازیم و خونساشون بکنیم به گونه‌ای که دیگه دلیلی برای نگفتن وجود نداشته باشه، این احتمال رو حداکثر کردیم که جواب نه رو به بله تبدیل بکنیم. اولین و مهمترین دلیل برای نگفتن اینه که مشتری فوایدی که از خرید کردن از ما، فوایدی که از پذیرش پیشنهاد ما عایدش میشه رو هنوز براش اثبات نشده. به صرف این که من فروشنده ادعا میکنم که اگر این فراورده رو بخری برات فایده داره، مشتری نمیپذیره. اتفاقا خیلی از مشتری ها در مقابل حرفهای فروشنده ها مقاومت دارن، چون تصورشون اینه که فروشنده به منافع خودش خیلی بیشتر توجه میکنه. کاری که باید انجام بدیم اگر که دلیل نگفتن این هستش، اینه که وجود اون فواید رو برای مشتری اثبات بکنیم. چگونه میتونیم وجود فایده رو اثبات بکنیم؟ یکیش استفاده از باز گزاره های منطقی است، با استدلال کردن. یعنی من توضیح میدم اون خروجی که ادعا کردم اگر از من بخری به دست میاد طبق چه فرایند منطقی این اتفاق میفته. من به شما گفتم که اگر این محصول رو خرید بکنی مثلا ریزش موی شما کمتر میشه. این رو میشینم براش منطقی توضیح میدم. توی این محصول یه همچین ماده هست، این ماده وقتی که استفاده میشه توی مغز همچین تأثیری میذاره، بعد این هورمون ترشحش کاهش یا افزایش پیدا میکنه و تغییر در واقع میزان این هورمون توی بدن ریزش مو رو میتونه کاهشش بده. این در واقع میشه روش اثبات کردن فایده به صورت منطقی. روش بعدی استفاده از آزمایش ها یا مقالات علمی است که خود اونها رو یه مؤسسه معتبر و مستقل ارائه داده. من نیستم که همچین ادعایی رو انجام میدم، یه در واقع نشریه علمی معتبری وجود داره که اون آزمایش کرده و گفته که استفاده از یک همچین مثلا محصولی اینجوری تونسته تاثیرگذار باشه، یا یه آزمایشگاه مستقل اومده این رو آزمایش کرده و مثلا این خروجی رو درش تایید کرده. و سومین روش استفاده از یک نمونه واقعی رخ داده شده است. کافیه که من یه مشتری داشته باشم که از پیشنهاد من رو پذیرفته باشه، از محصول من استفاده کرده باشه و اون تایید بکنه که اون خروجی اتفاق افتاده. من این رو میتونم به بقیه مشتری ها هم نشون بدم و بگم اگر برای یه نفری اتفاق افتاده بس برای شما هم میتونه اتفاق افتاده باشه. با این سه روش میتونیم اثبات بکنیم اون فایده ای که ما ادعا کردیم نصیب شما هم خواهد شد.
گفتن سلام علی خوشدلم، برای جلب اعتماد مشتری هیچ چیزی مثل صداقت نیست و اینکه فروشنده بدونه مشتری برای خرید و یا خدمتی که میخواد کسب کنه نیازش چی هست و هم به فروشنده های دیگه ای صحبت کرده و یک مطالب رو بلد شده. اینجاست که صداقت فروشنده جلوه میکنه. آقای بختی، نظرتون چیه؟
کاملا موافقم با آقای خوشدل. ادعای صادق بودن کمک چندانی نمیکنه. صداقت زمانی تبدیل میشه به یه سرمایه ارزشمند که برای مشتری اثبات هم شده باشه. صداقت اثبات شده است که میشه یه سرمایه بسیار ارزشمند و معنیش اینه که برای اینکه من صداقت ادعا شده رو اثبات بکنم باید سرمایه گذاری بکنم. ممکنه که یه مدتی نتونم به بعضی ها فروشی رو داشته باشم، ممکنه که برای مقطعی حتی فروش کاهش پیدا بکنه، طول میکشه که آدم ها در واقع در گذر زمان صداقت براشون اثبات بشه، فکر میکنن منم ادعا کردم میرم با جای دیگه کار میکنن و بعد وقتی برمیگردن از منم استفاده میکنن، مقایسه که میکنن متوجه میشن ادعای من ادعای درستی بوده. پس اون چیزی که تبدیل به یه سرمایه ارزشمند میشه برای ماها صداقتی است که برای مشتری اثبات شده باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید همچنان. الان داریم سوالات شما رو مطرح میکنیم در خصوص موضوع برنامه که راه‌های متقاعدسازی مشتریان هست. سامانه پیامکی ما 3637 و خدمتتون عرض بکنم سوال پیامکی برنامه هم اینه که کدام یک از این شیوه ها بهتر میتونه به متقاعدسازی مشتریان کمک بکنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. بریم و باز هم پیامک ها رو نگاه بکنیم. آقای رستگاری از تهران از برنامه تشکر کردن، سوالی پرسیدن که خب واقعا ما جوابی براش نداریم. آقای رستگاری عزیز، شما هر سوالی دارید از کارشناسان برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی مطرح بکنید که ما حتما در میون میگذاریم برای کارشناسان عزیز و پاسخ‌ها رو هم در اختیار شما قرار میدید. خدمتتون عرض کنم شنونده خوبمون آقای گلشنی از تهران گزینه سوم رو انتخاب کردن. بریم سراغ باز هم پیامک ها. گفتن که من یک دفتر مشاور مالی دارم، با توجه به حساسیت مسائل مالی چه شیوه هایی میتونه به من کمک کنه تا مشتریان رو با استفاده از خدمات مشاوره مالی دفترم متقاعد بکنم؟ این رو اضافه کنم که من تقریبا شناخته شده و در کارم موفق هستم.
خدمات مشاوره مالی جزء خدمات حرفه‌ای قرار میگیره. خدمات حرفه‌ای، این نکته پایانی که مطرح کردن، اگر که به وجود اومده باشه کارو براشون میتونه خیلی آسون بکنه. ما خدمات حرفه‌ای بر اساس این که چه کسی اون خدمت رو میخواد ارائه بده انتخابمون رو انجام بدیم. یعنی همون بحثی که گفتیم، اول خود اون فرد فروشنده رو انتخاب میکنیم، بعد میریم سراغ خدماتشون. کاری که باید انجام بدن اینه که اون تخصص و خبرگی رو بتونن به مخاطبین نشون بدن. احتمالاً اونایی که ایشون رو به عنوان یه آدم توانمند در این حوزه میشناسن خیلی راحت‌تر باشون همکاری میکنن، ولی خب طبیعتاً همه آدم‌ها این اطلاعات رو ندارن. همون بحثی که مطرح شد، معرفی تخصص، خبرگی، دانش به کسایی که اطلاعی از اون ندارن میتونه کمک بکنه که ما سبد مشتری‌هامون رو افزایش بدیم، گفتگوها شکل بگیره. و چالش بعدی اینه که خب اون ادعایی که مطرح شده رو حالا باید بتونیم براشون اثبات بکنیم، که یه بخشی از اون بحث در واقع اثبات کردن ادعا رو هم با هم داشتیم که با چه تکنیکایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. محرک‌های زیادی وجود داره که ما بتونیم مشتری رو یه رابطه عمیق‌تری باش ایجاد بکنیم که بعد نگفتن رو براش سخت بکنیم. حالا هر وقت فرصتی پیش بیاد من یکی از در واقع محرک‌ها رو هم ازش یاد میکنم. یکی از این محرک‌ها محرک هدیه دادنه. وقتی کسی هدیه‌ای به ما بده ما رو مدیون میکنه و آدم‌ها دوست ندارن که مدیون کسی باقی بمونن. پس تو اولین فرصت میخوان دین رو ادا بکنن. دوستمون که خدمات مشاوره مالی میده میتونه یه بخشی از این خدمات مشاوره رو به عنوان هدیه بده به اون مشتری‌هایی که احتمال عقد قرارداد باهاشون بالاست، یعنی به صورت رایگان. لزوماً نباید ما هر چیزی رو پولش رو دریافت کنیم و بعد ارائه بدیم. میشه با دادن بخشی از خدمات مشاوره به صورت رایگان هم نشون بدیم اون تخصص و خبرگیمون رو، هم مشتری رو مدیون بکنیم. ما یه لطفی در حق تو کردیم، بنابراین نپذیرفتن پیشنهاد بعدی که همکاری بلند مدت هست رو داریم برای مشتری سخت میکنیم. لزوماً هم برای نمکگیر کردن مشتری نباید اقلام ریالی زیادی رو خرج کرد. گاهی حواسمون به مشتری بودن، اگر مثلا اتفاقی براش افتاده خوشایند بوده بهش تبریک گفتن، اگر ناخوشایند بوده درد دل کردن، تسلیت گفتن یا تعریف کردن، محبت کردن، اینها روش‌های هدیه دادن است که هزینه مالی هم برای ما نخواهد داشت و خیلی
بار مالی چندانی نداره. بسیار خوب. گفتم من یک کسب و کار نوپا در زمینه تولید گیاهان دارویی راه اندازی کردم. وقتی که محصول جدیدی رو به بازار عرضه می کنم، از چه راه‌هایی میتونم مشتری بیشتری رو جلب بکنم؟ بعد بفرمایید که چطور مقایسه محصول ما با محصولات رقیب میتونه کمک بکنه.
هیچ وقت خودشون رو با آوردن اسم رقیب با رقیب مقایسه نکنند. وقتی ما اسم رقیبی رو به زبون میاریم و بعد حالا هر توضیح میدیم که بگیم کیفیت ما مثلا بهتر از اون هست، مشتری ما این ذهنیت درش ایجاد میشه که ما آدم بی‌طرف و منصفی نیستیم، مغرض هستیم. بنابراین تاثیرگذاری حرفمون کاهش پیدا میکنه. توصیه‌ام چیه؟ اگر ما یه توانمندی داریم یا محصول ما یه کیفیت ویژه‌ای داره که محصولات رقیب ما نداره، روی خود همون ویژگی و این تفاوت صحبت بکنیم. مثلا به مشتری میگیم که ما این محصولات رو به شکل ارگانیک تولید کردیم، بنابراین در واقع عوارض جانبیش به حداقل کاهش پیدا کرده. هستن محصولاتی در بازار که اونام همچنین ادعای میکنن ولی اونایی که ارگانیک تولید میشه این ویژگی رو دارن، اینجوری قابل تشخیص. شما اگر کسی همچین ادعای کرد، اینجوری شما هم تستش بکنید،
مثلا ماده مؤثرش بیشتره، تاثیر بهتری خواهد گذاشت.
همینطوره، بدون اینکه من اسمی از رقیب آورده باشم دارم میگم که در واقع برتری که من دارم و دلیلی که برای انتخاب شدن دارم چی هست و اون مقاومت دیگه به مشکل به وجود نخواهد اومد.
بسیار خوب، خدمتتون عرض بکنم که شنوندگان عزیز همچنان همراه ما هستن. 910-724-43 گفتن که گزینه سوم رو انتخاب میکنم. 931-6229 گزینه سوم رو انتخاب کردن. شنونده عزیزی گفتن که با سلام خدمت مجری و کارشناس محترم، مدت 6 ماه هست که یک کلینیک خدمات پزشکی راه اندازی کردم، اما چون در خیابانی که ما هستیم پر از مطب و کلینیک های پزشکی هست، این چند ماه از کارم خیلی راضی نبودم. چه کار کنم که با وجود این همه رقیب مشتری ها به کلینیک ما مراجعه بکنن؟ آقای بختی،
خب این هم فرصت هم میتونه باشه. وقتی ما توی منطقه یک کلینیک رو تأسیس کردیم که یه جورایی بورس و بازار این خدمات هست، معنیش اینه که خب مراجعات حضوری اونجا زیاد هست، ولی معمولا آدم ها کلینیک مد نظر رو از قبل انتخاب میکنن و حضوری مراجعه میکنن. معنیش اینه که ما هم باید راهی رو پیدا بکنیم که مخاطبین رو با روشی که روش غیر حضوری باشه از کیفیت خدماتمون و توانمندی هامون آگاه بکنیم. توی حوزه خدمات چالش های ما برای فروختن به مراتب بیشتر از کالاهاست، به دلیل اینکه خدمات به راحتی قابل لمس و درک نیستند. خدمات رو تا قبل از این که ازش استفاده نکنیم نمیتونیم تستشون بکنیم. کالاها رو میشه امکان آزمایش و تست براشون فراهم کرد، توی خدمات اینگونه نیست و بنابراین باید راهی پیدا بکنیم تا اونجایی که ممکنه خدماتمون رو ملموس بکنیم. کسایی که از خدمات ما استفاده کردن و نتیجه گرفتن، نامه های تایید و رضایت اونها میتونه کمک کننده باشه. اینکه وضعیتی که کسایی که اومدن از خدمات پزشکی ما استفاده کردن چگونه بوده و بعد از استفاده به چی تغییر پیدا کرده، این میتونه اون اثبات کننده اون فوایدی باشه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. و تو حوزه خدمات خود اعتبار کسی که خدمت رو ارائه میده پزشکان ما هم بسیار مهمه. توصیه میکنم که روی معرفی پزشکانی که خدمت رو ارائه میدن، تخصصشون و اعتبارشون هم یه برنامه‌ای داشته باشن، تولید محتوا در این خصوص بکنن. هر چقدر پزشکان ما برای مخاطبین اعتبار بالاتری داشته باشن، کلینیک ما هم معتبرتر خواهد بود.
بسیار خوب، وقتمون تا پایان برنامه خیلی کم هست. آقای بختایی، شنونده عزیزی گفتن که در کار مشاوره برای دیجیتال مارکتینگ هستم، از کارشناس برنامه بپرسید که برای کار من متقاعدسازی چطور جواب میده؟ آیا باید به آمار و داده ها توجه بکنم یا روی تجربیات شخصی مشتریام تمرکز بکنم؟
هر دو. توی بازاریابی دیجیتال ما ممکنه که با مشتریانمون به جز موارد خیلی خاص که جلسه حضوری میذاریم ارتباط حضوری نداریم. همه ی تکنیک های متقاعدسازی در فضای مجازی و فضای اینترنت هم قابل استفاده است. یعنی اونجا هم ما میتونیم با استدلال های منطقی اثبات بکنیم که خدمات ما چرا خدمات مناسبی هست. با استفاده از تصاویری که بتونه عواطف رو در واقع درگیر بکنه میتونیم در واقع احساس رو استفاده بکنیم. تجربی که داشتیم، محتواهای با کیفیتی که تولید کردیم، مشتری هایی که از خدمات قبلی ما راضی هستن، این هم میتونه کمک کننده این باشه که ما اعتبارمون رو به مشتری نشون بدیم. اگر مدارک و تاییدیه های فنی هم داریم، ارائه اونها میتونه اعتبار رو افزایش بده.
و پاسخ صحیح برای سوال پیامکی امروز ما چی بود آقای بختایی؟
گزینه سوم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیزی هم که امروز پاسخ رو ارسال کرده بودن همه درست گفتن. دوستان عزیزی که تازه جواب رو فرستادن، آقای بهارعلی مؤمنی گزینه سوم و علی رضایی از بجنورد هم گزینه سوم رو انتخاب کرده بودن. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای امیر بختایی، کارشناس کسب و کار. سپاسگزارم و تشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.